رفاه زدگی و خوشگذرونی او را از نعمت همراهی با شما محروم کرد. جنگ به پایان رسید و پیامبر به مدینه برگشت. فراری‌های جنگ یکی یکی پیش پیامبر اومدن و هر کدومشون عذر و بهانه ای آوردن. نوبت به کعب رسید. به پیامبر گفت: به شما نمیشه دروغ گفت، چون همه چیز با وحی بر شما آشکار میشه. تنها عذر من سستی و تنبلی بود. کعب از پیامبر جدا شد و از مسجد بیرون اومد. پیامبر مجازات سختی براشون در نظر گرفت. به اصحاب فرمود: با اینان که از حضور در جبهه سرباز زدند، سخن نگویید و رابطه تان را با آنها قطع کنید. از اون به بعد دیگه کسی با اون سه نفر صحبت نمی کرد و حتی همسراشون ازشون رو برگردوندن. دنیا جلوی چشماشون تیر و تار شده بود. مشغول توبه و استغفار شدن و با همه وجود از اشتباه بزرگشون پشیمون شدن و در صدد جبران خطاشون بر اومدن، تا اینکه روزی پیامبر یکی از مسلمونها رو مأمور کرد که نزد کعب بیاد و مژده بده که خدا توبه اونها رو پذیرفته.
هر تو به یاد خدا کرده هدا را مشده، هر تو به یاد خدا کرده هدا را مشده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده. هر تو به یاد خدا کرده هدا را مشده، هر تو به یاد خدا کرده هدا را مشده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش دل، بگذرد عمر.
شما در این دقایق برنامه ناصحان رو از رادیو معارف میشنوید. در برنامه امروز گفتیم که یکی از راهکارهای اهل بیت علیهم السلام در برخورد با اهل منکر قطع روابط عاطفی با اونهاست، البته با رعایت دو نکته مهم. یکی این که قبلن یک وابستگی عاطفی ایجاد شده باشه تا قهر تأثیر داشته باشه، و دیگه این که قطع رابطه نباید مدت زیادی طول بکشه. حجت الاسلام ابراهیمی در بخش دوم سخنان خودشون یک نمونه از سیره امام صادق علیه السلام رو توضیح میدن. لطفاً بشنوید.
مؤید دوم برای این شیوه روایتی هست که اسحاق ابن عمار که یکی از اصحاب خاص امام جعفر صادق علیه السلام هست نقل میکنه. اسحاق میگه: وقتی که من از جهت دارایی یه مقدار مال و مکنتم زیاد شد و سرمایه‌ام افزایش پیدا کرد، خب بالاخره شخصیت معروفی بود اسحاق، فقرای شیعه و مستمندان اینها به طرف من هجوم آوردن. خب شخصیتی بودم معروف، وضعیت معمولی داشتم، کمک به افراد میکردم. وقتی که ثروتم زیاد شد، کم کم کسایی هم که به من مراجعه میکردن از فقرای شیعه تعدادشون چی شد؟ زیادتر شد. اینجا من به غلامم دستور دادم که دم در خونه بشینه و کسانی رو که برای کمک گرفتن در خونه میاد اینا رو از در خونه رد بکنه. این شد شیوه من. یعنی وقتی که ثروتم ثروت معمولی بود به فقرا کمک میکردم، ولی وقتی ثروتم افزایش پیدا کرد دیگه این کار رو به اون صورتی که شایسته بود انجام ندادم. همون سال میگه که من به حج مشرف شدم، خدمت امام صادق رسیدم، وقتی سلام کردم حضرت با حالت غضب و گرفتگی جواب سلام منو دادن. عرض کردم که آقا جون چی شده که شما از دست ما ناراحتید؟ حضرت فرمود: اون چیزی که باعث ناراحتی من از شما شده همون چیزیه که باعث تغییر عقیده تو نسبت به مؤمنین شده. اسحاق میگه: به آقا عرض کردم که به والله من حق اونا رو ادا میکنم، به عقیده صحیحشونم احترام میگذارم، چون شیعه هستن، محب شما هستن، ولایی شما هستن، منتش این که یه غلامی گذاشتم دم در و فقرا شیعه رو رد میکنم، دلیلش اینه که میخوام به دست و دلوازی مشهور نشم، میترسم که اگر مشهور به دست و دلوازی بشم این فقرا به در خونم زیاد هجوم بیارن و از پاسخگویی به نیازمندان دیگه چی بشم؟ اونطوری که باید و شاید درمانده بشم. ببینید این یک توجیه شاید قشنگی است که اسحاق خیال میکرده که با این توجیه میتونه کار خودش رو توجیه بکنه، ولی حضرت با اخم و تخم و حالت غضبی که به اون نشان داده و البته موقت بوده خواست به اون بفرماید که این کار تو اشتباس. به همان میزان که ثروتت افزایش پیدا میکنه انفاقاتت هم باید چیه؟ افزایش پیدا کنه. مثلا اگر قبلا شما 1/20 درآمدت رو به فقرا کمک میکردی و مثلا برج 1,000,000 تومان حقوقت بود، الان که شده برج 2,000,000 تومان حقوقت، اگر بخوای همون 1/20 رو داشته باشی باید 2 برابر نسبت به قبل داشته باشی. اگر ثروتت 10 برابر شده انفاقاتت هم باید 10 برابر بشه و البته باید تعب و رنج این مطلب رو هم به خودت بدی که قاعدتا وقت بیشتری برای انفاقاتت و رابطه با فقرای مؤمنین داشته باشید. ببینید شیوه غضب کردن اون هم نسبت به یک صحابی خاص مثل اسحاق ابن عمار که از راویان خاص امام صادق علیه السلام حساب میشه، این هم مؤید دوم برای اینکه انسان میتونه در مواقع خاص از شیوه قهر کردن و غضب برای برطرف کردن یک منکر استفاده بکنه.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرشست نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی.
اینجا رادیو معارف هست، برنامه ناصحان رو میشنوید و اما همکار گزارشگرمون سرکار خانم نجاتی و گزارش ایشون.
یکی از شیوه های امر به معروف همونطور که اطلاع دارید قطع رابطه عاطفی و به حال اجتماعی، این شیوه کجاها و در مورد چه کسایی کاربرد داره؟
بیشتر با اقوام و دوستان میشه کار کرد.
مسلما خب کاربرد که داره، گاهی اوقات وقتی صحبت میکنه آدم میخواد امر به معروف کنه من اثر نداره، بعض افراد نفوذ کلامیشون نفوذ رفتاریشون اونطور هستش که وقتی که قطع رابطه میکنن خب طرف خودش میاد، چون که احساس میکنه توی خلایی هستش بدون اون طرف مقابلش یا یه الگوی مناسبی هست براش. اون قطع رابطه خیلی اثر مثبت داره.
قطع رابطه عاطفی همیشگی که نمیشه داشته باشیم، مثلا برای اون کسایی که زیاد دوستشون داریم دلمون براشون میسوزه، برای اینکه نهی از منکرشون بکنیم یه قطع ارتباط کوتاه مدت داریم، بعدش انشالله که درست بشه منکرشون.
و تأثیرش چیه؟
تأثیرش اگه تأثیری داد که عوض کرد رفتارشو که کارمون درست بوده، اگه نه که باید شیوهمون عوض کنیم.
چرا تأثیر داره دیگه، به هر حال افرادی که به هیچ طریقی به صورت مستقیم نمیان بهتر بایکوت اجتماعی بشن. به نظر من این بایکوته، خوبی هم هست.
عزیزان به پایان برنامه ناصحان رسیدیم. از همراهی شما با برنامه ناصحان سپاسگزاریم. امروز درباره یکی دیگه از روش‌های اهل بیت علیهم السلام در نهی از منکر صحبت کردیم. از خداوند توفیق می‌خوایم که قهر و آشتی‌ها و دوستی و دشمنی‌هامون فقط برای رضای خدا و در راه برپایی جامعه اسلامی باشه. خداوند یار و نگهدار شما.
منا الرجاء منا الدعاء منا الخطاء منك العطاء منا الرجاء منا الدعاء منا الخطاء منك العطاء منا الرجاء
الرجاء ومنك العفو والجود منا الجهاء ومنك الفضل ممدود منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود.
از اینکه همراه رادیو معارف هستید بسیار سپاسگزارم. شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما در جاهای مختلف که هستید و همراه ما که افتخار ما هستید. خدا قوت خدمتون عرض میکنم. برنامه ی ناسهان رو که شنیدیم 18:05 دقیقه امروز برای شما تکرار میشه. بخش سوم برنامه رادیو معارف ادامه پیدا میکنه با منشور امیر، بررسی حکمت های نهج البلاغه در کلام جناب استاد محدثی.
یا علی مولا یا مولا مولا
در مکتب عشق پیر و استاد علی عالم همه بنده اند و آزاد علی
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین
منشور امیر
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شماییم. این برنامه حکمت‌های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی می‌کنه. کارشناس محترم حجت الاسلام والمسلمین محدثی در این برنامه به شرح حکمت 293 نهج البلاغه می‌پردازند. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در این حکمت نورانی افراد را از معاشرت با احمق نهی و می‌فرمایند با احمق مصاحبت نکن که کارهای احمقانه خود را برای تو زیبا جلوه می‌دهد و دوست دارد تو هم مثل او باشی. در این مجال نخستین بخش از توضیحات استاد محدثی را در این باره می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و تحیت و درود خدمت شما عزیزان شنونده. حکمت 293 در نهی از دوستی با احمق هست. قال علیه السلام لا تصحب المائق فانه یزین لک فعله و یود ان تکون مثله. در سخنان و رهنمودهای حضرت امیر درباره مصاحبت و همنشینی و رفاقت و دوستی مطالب بسیاری در نهج البلاغه ذکر شده و این به دلیل اهمیت مسئله است و نقش اثرپذیری انسان از همنشین و رفیق است. همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. این مسئله اختصاص به کودکان هم نداره که والدین مواظب رفاقت ها و دوستی های فرزندانشون باشن که با چه کسایی هم نشینی دارن که مبادا رفیق بد و نااهل اونها رو از راه بدر کنه. بزرگان هم باید نسبت به این مسئله حساس باشن و در انتخاب دوستان و معاشران در حد وسواس دقت به خرج بدن، چون که رفاقت تأثیرگذاره. همونطور که همنشینی با یک فرد معطر آدم رو خوشبو می سازه، این تشبیه در روایات آمده، نشستن در کنار یک فرد بدبو و متعفن هم انسان رو بدبو می کنه. در مسائل اخلاقی هم همینطوره. ویژگی های اخلاقی خوب و بد از طریق دوستی و همنشینی به انسان سرایت می کنه. پس باید دید با چه کسانی رفاقت کنیم و از مصاحبت با چه کسانی پرهیز کنیم. در این حکمت حضرت نهی میکنه از مصاحبت با مائق. لا تصحب المائق. مائق یعنی احمق. احمق بسیار شدید. دلیلش هم ذکر شده چرا ما باید با افراد احمق رفاقت نکنیم. در حکمت 38 نهج البلاغه هم باز همین مسئله مطرحه. در اونجا هم حضرت از مصاحبت با احمق و بخیل و فاجر و دروغگو نهی کرده و دلیل و پیامدهای رفاقت با این چهار گروه رو هم در همون حکمت بیان شده. در مورد احمق اونجا بود که ایاکه و مصاحبت الاحمق، از همنشینی با احمق بپرهیز، فانه یرید ان ینفعک فیضرک. انسان نابخرد و جاهل و سفیه میخواد به تو نفع برسانه ولی به دلیل همون حماقتش به تو ضرر میزنه. همون قضیه دوستی خال خرسه که شنیدید، مشهورم هست. چه بسا قصد نیکی و کمک داره ولی ضرر میزنه. مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. سنایی در یک بیتی میگوید که صحبت ابلهان چو دیگ توهیست، از درون خالی از برون سیاهیست.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
هر شست نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی.
همچنان با منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 293 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم که به ترک همنشینی با احمق و دلیل اون از زبان حضرت علی علیه السلام می‌پردازه. در تایید این سخن در حدیثی از امام صادق علیه السلام هم می‌خونیم که می‌فرمایند کسی که از دوستی با احمق پرهیز نکند، بیم آن است که اخلاق او را بپذیرد و مانند او شود. دعوت می‌کنم بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند بشنوید.
خب، رفاقت با افراد نابخرد و احمق چه ضرری داره؟ این رو حضرت اینجا بیان کرده که خدمتتون عرض می‌کنم. حضرت فرمودن که با مائق و احمق همنشینی و رفاقت نکن. چرا؟ فنهو یزین لک فعله، چون کار خودش رو که احمقانه است در نظر تو آراسته جلوه میده. و یود ان تکون مثله، دوست داره که تو هم مثل او باشی. ببینید توضیح بیشتر عرض کنم. احمق کیه؟ احمق کسی است که درک و شعور درستی نداره و نابخرده ولی خودش نمیدونه و خودش رو عاقل و فهیم میدونه. چون اگر کسی بدانه که احمق هست که دیگه احمق نیست، به همین مقدار فهم و شعور خودش ارزشمنده. به همین سبب در دفاع از خود، یعنی انسانهای نابخرد در دفاع از خودشون و عملکردشون و تعریف و ستایش و توجیه کار خودشون حرف میزنن و فعال هستن. جاهل همه را به کیش خود پندارد. اینکه احمق کار خودش رو برای تو تزیین میکنه و زشتی‌های رفتارش رو بزک می‌کنه، خود این هم از نفهمی و حماقته. چرا دوست داره که تو هم مثل او باشی؟ این هم ریشه در همان حماقت داره. هر کسی دوست داره که دوستاش مثل خودش و همسنخ با خودش باشن، به هم بخورن، به هم بیان، کبوتر با کبوتر، باز با باز. اگر کسی عاقل و فهیم باشه، سعی میکنه که هم دوستان خودش رو از جمع عقلا و فرزانگان و خوبان انتخاب کنه و هم سعی داره و دوست داره که دوستانش رو هم مثل خودش اهل شعور و درک و فهم برتر بسازه. ولی برعکس جاهل و نابخرده، دیگران رو به خط مشی و برنامه احمقانه و رفتار سفیهانه خودش فرا میخونه و این بزرگترین ضرر و خطر رفاقت انسان با افراد نابخرد و جاهل که انسان رو به همون راهی و به همون وادی میکشن که خودشون در اون قرار دارن و فکرم میکنن که در حق ما دارن خدمتی میکنن. چون از زشتی ها و عیوب خودشون بی خبر هستند و خود رو کامل و بی عیب تصور می کنند، دوست دارن که دیگران هم مثل اونها باشن. به همین جهت رفاقت با اونها برای انسان بسیار خطرناک و زیانباره. پس در اینجا یک استدلال منطقی و برهان نهفته در کلام حضرت امیر به این شکل که میگیم احمق کار خودش رو خوب میدانه و دوست داره که دیگران هم مثل او باشن و هر کس چنین باشه پرهیز از او لازمه. خب این صغرا و کبرا نتیجهش پس رفاقت و همنشینی با نابخردان و سفیهان مردوده. سعدی چه زیبا گفته این کلام رو که با بدان کم نشین که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند. آفتاب بدین بزرگی را پاره ابر ناپدید کند. پس بکوشیم در مجموعه دوستان و حلقه معاشران ما کسانی باشند اهل فضل و خرد و فهم و شعور و از رفاقت و دوستی با کسانی که سفیه و نابخرد هستند حذر کنیم، چون ما رو هم به جرگه و گروه خودشون خواهند کشوند. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من ای سر و سامان من مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی.
شرح حکمت 293 نهج البلاغه رو از زبان استاد محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده به شرح حکمت‌های دیگه‌ای از این کتاب ارزشمند می‌پردازیم. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار.
معرفت نام تو ذکر اهل دل است، هر که امامش توی ایمانش کامل است. معرفت نام تو ذکر اهل دل است، هر که امامش توی ایمانش کامل است. رشته تقوا علی، حلقه دلها علی، صورت و معنا علی مولا مولا علی. رشته تقوا علی، حلقه دلها علی، صورت و معنا علی مولا مولا 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 علی. مستان مستی کنن از لب پیمانه هست، رندان بر سر نهن خشت خمخانه هست. مستان مستی کنن از لب پیمانه هست، رندان بر سر نهن خشت خمخانه هست. کار جهان دست تو، دل شده پا بست تو، هستی ما هست تو مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی. روح رسالت علی سر به سرورش توی، نور خدا مصطفی آیت نورش توی. روح رسالت علی سر به سرورش توی، نور خدا مصطفی آیت نورش توی. دین خدا را قوام اول و آخر امام، بر گل رویت سلام بر گل رویت سلام مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی.
اینجا رادیو معارف هست، ما همراه شما هستیم همچنان با بخش سوم برنامه ها. از شما دعوت میکنیم در کنار ما باشید.
بسم رب الشهداء و الصدیقین.
شهید آوردند با
آیین تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم علی آقا عبداللهی پس از 8 سال، سه‌شنبه 14 آذر 1402 ساعت 8 صبح، میدان پاستور، خیابان پاستور شرقی، تقاطع 12 فروردین، ستاد مراسم تشییع پیکر شهید علی آقا عبداللهی. سپاه حفاظت انصار المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.
از رادیو معارف همراه شما هستیم با درود و سلام و صلوات به روح مطهر شهیدان راه حق و حقیقت. زمزم احکام رو آماده پخش داریم، پاسخگویی به سوالات شرعی شما شنوندگان عزیز که با روابط عمومی رادیو معارف در میون گذاشتید و پاسخش رو از زبان نمایندگان مراجع محترم در این برنامه دریافت میکنید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به محضر شما خوبان دوستان شنونده رادیو معارف که زمزم احکام را همراهی می‌فرمایید. با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور بحث احکام فقهی وصیت رو پی می‌گیریم. جناب استاد وحیدپور خدمتتون سلام میگم.
بنده هم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و تحیت دارم.
خواهش می‌کنم. در موضوع وصیت یک سوال فقهی رو در برنامه گذشته خدمتون مطرح کردیم. گاهی شخص ثلث مالش رو معین و مشخص میکنه، منتها گاهی ثلث مالش رو اصلا مگه معین و مشخص نمیکنه در یک مورد معلوم، فقط وصیت کرده که ثلث مال من پرداخت بشه، چون بعضی حتی نسبت به ثلث مالش هم هیچ وصیتی ندارن. خب اونجا دیگه ورثه هیچ وظیفه ای ندارن، منتها اونجا که گفته ثلث مال من رو انجام بدید در خیرات و مبرات یا مورد خاص خودش مشخص کرده، منتها به صورت کلی گفته، اینجا تکلیف مسئله چیه و اختیار کار با چه افرادی هست که حکم شرعی مسئله رو انشالله حضرت عالی میفرمایید.
خب فرضهای مختلفی توی این مسئله میتونی داشته باشیم. اگر اصلا وصیت به ثلث نکردی، خب ضرر کردی، هیچی، ورثه میتونن اموال رو بردارن، بعد از اینکه بدهی ها رو دادن تقسیم کنن بین خودشون، بره سراغ کارش. مهم. اما اگر که وصیت به ثلث کرده، 3 صورت داره. خب صورت اولش تو برنامه قبل عرض کردیم. فرض دوم اینه که شخصی که از دنیا میره در زمان حیاتش وصیت کرده به ثلث، منتها تعیین نکرده که این مغازه، این خونه، نه، فقط وصیت به ثلث کرده، منتها کار رو گذاشته بر عهده وصی خودش. خود فلانی وصی منه، هر جور صلاح دونست ثلث مال رو میخواد از خونه، میخواد از مغازه، هر چی، اصلا اموال فرض بفرمایید که خونه رو، اساس خونه رو برداره بفروشه، به اندازه ثلث برداره خرج بکنه و به وصیت عمل بکنه. این فرض دومه که کار رو بر عهده وصی قرار میده. خب اگر اینجور شد، اختیار به وصی تفویض شده، باز هم ورثه هیچ حقی ندارن و دخالتی نمیتونن بکنن و هیچ نیازی هم به رضایت ورثه نیست که وصی بگه خب ببینیم که ورثه راضی هستن من این کار رو انجام بدم، راضی نیستن این رو من انجام بدم. وصی هر گونه تصمیم گرفت، البته اینجا من یه نکته با آقای موسوی نژاد تو پرانتز بگم، وصی اختیاراتش مطلق نیست، وصی به عنوان امینه. بنابراین اگر میگیم وصیم هر گونه که خواست خودش عمل بکنه، بر اساس امانت و مصلحت، یعنی اون چه که واقعا مصلحت میبینه و اون چه که اقتضای امانت میکنه، چون مال مال میته، میت هم که از دنیا رفته دیگه نیست که بخواد از مال خودش دفاع بکنه و حفاظت بکنه، کار رو سپرده به عهده وصی. وصی هم انشالله امین هست و طبق امانت و طبق مصلحت عمل میکنه، لذا ورثه